دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
در سالی که پیش رو داریم، یعنی سال 94، انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در پیش دوستان، خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر رو اگه نمیدونید. اصلا بی خود و بی جهت نیست که امشب این همه میخوایم مجلس کنیم براتون. البته پارسال یک هفته تمام کلی مجلس کردیم براتون. این گلچینی از همون برنامه است. بله، بشنوید این برنامه رو، امیدوارم که خوشتون بیاد.
یکی شماره 781
بدانید و آگاه باشید که جایگاه مجلس با توجه به اینکه چه نمایندگانی در آن باشند متغیر است و بر همین اساس جای مجلس از روی فرق نظام تا زیر لگد نظام تغییر می کند. و به هر حال نظام شما همچین نظام مجلس پروری است، اما شما از قدر ندانندگانید.
امضا از میزان بالا و پایین رفتن جایگاه قوه مقننه در کشور کف کرده های رادیو پس فردا.
فرشاد جان سلام.
فرشیدم.
با تشکر از برنامه‌های خیلی قشنگتون، ما تازه با برنامه‌های شما آشنا شدیم. خیلی برنامه‌های خوب و عالی هستش، به خصوص آقا سمیر و آقا سامان هم که
بله؟
همکارت هستن. خیلی خیلی برنامه‌تون جالبه. تشکر کن از همه قول من، خیلی ممنون، خداحافظ.
آقا شما اشتباه تماس گرفتین، یه برنامه دیگه است. یه برنامه دیگه است که فرشاد مثل که مجریشه، سمیر و سامان هم همکاراشن. ما همچی چیزی شرمنده نداریم. اشتباهه. به حال ممنونم ولی اشتباه بود. یه سوالی از عنفوان شباب ذهن من یکی این به خودش مشغول کرده، اونم اینه که این آقایون یا خانمایی که شغلشون جنگیریه، آقا دقیقاً چی کار میکنن؟ نه خودمونیم دیگه، آقا چی کار میکنن؟ جن رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، نصیحت میکنن تا بیاد گیر بیفته، چی کار میکنن؟ این سوال همینجوری تو ذهن من بود تا یه دفعه حرفای یه حاج آقای تو شبکه 3 سیما شنید.
این اصطلاح جنگیری اصطلاح دروغ و غلطه، برعکس رابطه انسانگیری میگه رخ میده، اسارت انسان در خدمت جن. یعنی یه فرمولای تهی میکنه شیطانی، راه نفوذ جن رو به روی فقط خودش باز میکنه.
عجب. البته خیلی کنجکاوی نکنید، حاج آقا درباره اون فرمولا که میشه باهاشون جنگیر شد چیزی نگفتن در ادامه، ولی ما که کلا آقا ریختیم به هم، کلی روش حساب کرده بودیم. هی دلمون می‌خواست یه جنگیر ببینیم برامون، یه چند تا جن توپل مپل بوداده بوناداده چه کار کنه. حالا تازه فهمیدیم بابا این جنگیرا جنم که میگیرن فقط به درد خودشون میخوره نه ما. البته فکر کنم این جنگیر جدیدا اینجوریه. آقا قدیم جنگیر بود، سه سوته جن و کتبسته تحویل میداد. دیدیم که میگیم والله. عجب گرفتاری شدیم آقا، ما هر چی بدمون میاد سرمون میاد، اصلا ولکن ما نیست. الان من نمیدونم این کشاورزای عزیز خراسانی، من قربونتون برم، انقدر زحمت میکشین، انقدر تلاش میکنین تو این سرما تو گرما، آقا چیزی بهتر از شلغم از زمین نمیتونین شما بیرون بکشین؟ یا نمیشه یعنی بهتر از شلغم؟
دارن در حال برداشت محصول شلغمشون هستن.
برای خود شهر میام میبرم، برای استانهای دیگه میبرم.
هر کدوم سرما میخورم سراخ شلغم میام.
دستتون درد نکنه، واقعا زحمت میکشین، میدونم خیلی زحمت کشین، ولی حالا آخه حالا این دوستان این عزیزان زحمت کشید چی؟ حالا این اونا رو بذاریم کنار، این آقای کارشناس رو من چیکار کنم؟ ولش کنیم؟ میگه شلغم اصلا همون اکسیر جوانیه، سالهاست بشر به دنبالش بوده. نگاه کنین،
میتونه هم پیشگیری از سرماخوردگی داشته باشه به دلیل ویتامین C بالایی که داره، حاوی مواد ضد سرطان بسیار بالایی است. برای جلوگیری از عفونت ریه ها و خسخس سینه، مصرف شلغم خام برای کاهش قند خون بسیار موثرتر است. خاصیتی شبیه آنتی بیوتیک داره.
بله، با تشکر از مادر گیتی که هرچی خاصیت آقا دم دستش بوده ریخته تو شکم چیز به این بدمزگی. تازه میگم میوه بهشتی هم هست، آقا ما نخواهیم میوه بهشتی بخوریم، بعد کیو ببینیم؟ من نمیفهمم چی آخه. ببخشید، اینجا کسی هست که دوست داشته باشه بعد از 150-200 سال که ارتحال کرد مومیاییش کنن نگهش دارن یه جا به اسم رسم یادگاری؟ هست؟ نیست؟ نبود؟ والا خبرگزاری مهر یه گزارشی تهیه کرده از یه جای طرفای کهریزه که توش 1,500,000 تومان میگیرن جسد و مومیایی میکنن، فقط به یه شرط، اونم این که طرف ایرانی نباشه، یعنی فقط خارجیایی که تو ایران زندگی میکنن میتونن افتخار مومیایی شدن در کهریزک رو داشته باشن. البته برای ایرانی ها امکان چیز هست، امکان جنازه شدن در کهریزک چند سال پیش مهیا بود با مدیریت حاج سعید مرتضوی و دوستان، ولی امکان مومیایی شدن جنازه هنوز متاسفانه امکان پذیر نیست دیگه. حیف شد واقعا، خیلی حیف شد. بله، بعد برین شما پاسپورتتون رو عوض کن، خارجی بشین اگه میخوان مومیاییتون کنن، شرمنده دیگه.
تو بازم که داری قلب منو میشکنی، دوباره دست تو دست باش قدم میزنی، یادت میگفتی همیشه میمونی با من. نه 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 نه، تو همه عشقای تنهاییمو میبینی، اما باز میخندی میگی چیزی نیست، یکی به جا تو مهد، اینو میدونی یا نه؟ نه 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 نه، بعد من هر کی اومد بهش بگو که بد جوری دل شکستش، بگو این نبود حقش، بگو بی خدا فزی رفتش، بگو همه تلاششو کرده. بعد من خوشحالی یا نه، دل هیچ کی واسط نمی سوزه، بساز با عشقای درو کارات یادم نرفته، هنوز که هنوزه.
امروز راجع به جایگاه شناسی مجلس صحبت میکنیم و پاسخ به یک سوال تاریخی، مجلس در کجای امور است؟
اینکه مجلس کجای امور واقع شده سوالیه که ذهن من همیشه به خودش مشغول کرده. شما فکر کن 4 سال یه بار یه سری آدم میان کاندید میشن برای نماینده مجلس شدن که مردم برن بین رأی بدن، که بیایم ما رأی بدیم، ما بریم از منافع شما دفاع کنیم. 2 سال بعدش دوباره مردم باید برن به یکی دیگه رأی بدن که ریاست جمهوری اینا رو قبول بکنه که بیاد به کمک نماینده مجلس واسه این کاری انجام بده. بعد این دو تا گروه به جون هم میافتن، مجلس و رئیس جمهور شروع میکنه از هم انتقاد کردن و ایراد گرفتن، یادشون میره که این وسط بهشون رأی داده، قرار بوده اصلا کارشون چی باشه، قرار بوده از کی دفاع بکنه. وسط تنافسی که مردم این همیشه سپیدم از سهران،
خیلی ممنونم سپیدی جان از سهران. آخرش خیلی با خش و خش هم راه بود صداتون، ولی به هر حال خیلی ممنونم که نظر دادین راجع به اینکه مجلس کجای اون بود.
تو مثل جون میخوام بدون، میخوام که باشیم با یه حرفامون، اون بلایی که ما به هم دادیم یادمون نره، با هم صداییم. تو رو مثل جون میخوام بدون، تو رو مثل جون میخوام بدون.
امروز بله همونطور که گفتم میریم سراغ جایگاه شناسی مجلس دیگه. پاسخ به همون سوال تاریخی، مجلس در کجای امور است آقا؟ خانم آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، خدا وکیلی آدمیزاد هر چقدرم که شهر باشه، هر چقدرم که پیشرفتاش در خیلی از موارد دردسرای خاص خودشو براش فراهم آورده باشن، اما مثلا اینکه اوغلای قوم یه روزی نشستن برای اینکه تو نظام‌های سیاسی جدید همه مردم کشورها رو توی تصمیم‌گیری‌ها دخالت بدن، یه پدیده به نام مجلس یا همون پارلمان یا کنگره یا حالا هر چی درست کردن، خودش فی نفسه کار باحالیه. تو ایران هم ما چندین دهه است که مجلس داریم و مردم دلشون خوشه که به اشکال مختلف قاعدتاً توسط مجلسیانی که انتخاب کردن میتونن تو تصمیم گیری ها دخالت کنن. اما هر چقدر ظاهر ماجرا از دور همچی شیک و جذابه، خیلی وقتا باطن و اصلش به این باحالی ها نیست. حالا هم امشب هم توی برنامه های دیگه این هفته براتون میگیم که چرا ماجرا از این قراره. مجلس در رأس امور است، این یکی از جملات معروف امام امته که مثل جملاتی چون تعلیم و تعلم عبادت هست یا چه می‌دونم کاش من هم یک پاسدار بودم ایشون، خیلی تو مجلس برای اینکه مجلسی ها اهمیت خودشون نشون بدن استفاده میشه. اصولا امام امت اون اولای انقلاب دو جور واکنش به اطرافیانشون داشتن. یعنی شما به عنوان یه فرد یا از یاران ایشون بودین، وفاداریتون رو بهشون اثبات کرده بودین، یا هم که دشمن ایشون بودین. ایشون در این دو مورد دو تا واکنش کاملا متفاوت داشتن، خیلی هم تابلو بود. مثلا فرض کن ایشون می‌خواست در مورد من حرف بزنه، در مورد من فرشید منافی، اگه به عنوان یار و پیرو ایشون می‌رفتم خدمتشون می‌فرمودن که منافی پاره تن من است. اگرم مامان دشمن ایشون مطرح می‌شدم که این ندا به آقا خلخالی یا اون یکی لاجوردی می‌دادن دیگه، منافی دی که بزرگش گوشش بود، پاره پاره بود کلا. اینه که باید توجه داشته باشیم که درسته که امام گفتن مجلس در رأس امور است، اما اینو حتی خود مجلسی‌ها هم خیلی باورش ندارن و می‌دونن که این رهبره که در واقع در رأس امور است، خیلی هم در رأس امور است و خدا نکنه تو نظام مقدس یه اشتباهی بشه، مجلسی بیاد سر کار که با بیت رهبری رابطه نزدیکی نداشته باشه، او بیچاره میشه اون مجلس. خیلی از نمایندش هم مثل نمایندهای مجلس ششم سر از بازداشتگاه و تبعید و بازجویی در میارن، رئیسش هم میشه یکی از سران فتنه و میفرستنش بره حصر خانگی تا همه بفهمن که در جمهوری اسلامی کی و چی در رأس امور است.
مجلس ششم یک کلیپی هست که توش یکی از نماینده‌های اصلاح طلب نطق میکنه و تو نطقش هم یکی دوتا انتقاد خیلی ظریف و کوچولو از رهبری هست. چشمتون روز بعد نبینه طرف به وسطای نطقش نرسیده، چند تا از نماینده‌های خیلی ولایت‌مدار مجلس میان حمله میکنن به تریبون و میخوان یا متن نطق طرفو از دستش بگیرن یا اینکه خودشو بکشن پایین. طرفدارای نماینده ناطق هم میان که نذارن این اتفاق بیفته و رئیس مجلس هم هی داره تذکر میده که بابا بذارین حرفشو بزنه بعد جوابشو بدی. درسته خیلی از دیدن اون تصاویر متاسف میشیم و میگیم آبروریزی رو نگاه، ولی به نظر من همین که اون موقع این امکان بوده که حداقل یه صدای مخالف تو نیمه های نطقش هم تو مجلس شورای اسلامی بخونه بازم غنیمته. هرچند الان همون نماینده سالهاست بیرون از ایرانه و ناگفته پیداست که اگه تو ایران بود الان دقیقاً تو کدوم بند و سلول.
سیمکشی هم میکنی کامل تمیز مشتی، شما عادت رو بده من میام ردیفش میکنم، حال ساختمون رو دیگه حل آقا بفرست عادت رو برام. آره آره من میام جلد اومده قربونه. داش این جنس مرسا رو از کجا گرفتی؟ جونم لالزا؟ کدوم مغاز آخه؟ آره خب بله اونجا بله اونجا پاتاقشه، ولی خب دیگه جنس هم خوب آباد داره تو این بازار دیگه. این ساختمون قدیمیه، شما باید خیلی حواستو جمع کنی. الان ببینم این داکتا ببین پوسیده بود همه رو عوض کردن. اصلا داشت من ببین من داشت کوچیک شما نوکرم قربونه برم، نظر منو میخواد چرا خرج این ساختمون میکنی؟ چرا حیفه؟ ما میام کارمونو میکنیم پولمونو میگیریم میریم، ولی دیگه همچین ساختمونی ببین عمری ازش نمونده که نوکرتم آخه. ببین این باز کوبیده بشه زمینش هم خوشقوارش ازش میدونی یه 10-15 تا آپارتمان شیک نق نقلی مشتی در میاد شب شما حالشو ببری هم یه سری خانواده دیگه میاد زیر صف دیگه چی آخه. ببین فکراتو بکن خاصی به خودم بگو ما کننده ایم میام سه سوته میشینم اینجا برای قیمتشو در میارم. این مای پایی داشتی شما میشین سابکار ما میشین پیمانکار. اگر نداشتی که قصه نداره که شریک میشیم هفتش ماهید شما هفتش ماهیدم ما دیگه زمین از شما کار از ما. خلاصه گفته باشه حالا اوضاع بازار داغونه توی این مملکت. تو همین یکی دو روزه که دلار رفته بود بالا همه زده بودن پارکینگ. بله همه چی دلارو داشتم همه چی آره با رو قیمت آشنشتم دلار تاثیر میذاره چه برسه به مساله و این حرفا. خلاصه لاش زودتر دست به جنبون دیگه. ببین نون تو اینجور کاره هست از ما گفتنه. اخ اخ گفتم آشنشته دلم غش رفتم. داشت من این اتاقه رو یه فازمت کاریش کنم دیگه اینجا تمومه. یعنی دیگه باید دوباره برم فردا بیام. شما این نگاهی تو آشپزخونه اون برای بنداز ببین چیزی داشت میکنی بیاری ما یه لقمه بزنیم این تایی دلو بگیره. آره والا هرچی باشه هله ما اوناش نیستیم خانه این نوکرتم. من الان اینو تموم میکنم میام آشپزخونه. آره برو شما اومدم.
بر از مایی ظلم و ستم داری با منی صد افسوس ولی جفا کاری. ظلم و ستم را سینه و غم را جدا بکن تو از سینه. برای من هستی تو همیشه یار قشنگ و بیکینه. ظلم و ستم را سینه و غم را جدا بکن تو از سینه. برای من هستی تو همیشه یار قشنگ و بیکینه. بی خبر از مایی ظلم و ستم داری با منی صد افسوس ولی جفا کاری.
اگه نماینده بشم اول میرم تمرین داد و بیداد و عربده کشی که جلوی نماینده های دیگه کم نیارم. بعد یه قانونی میذارم که این 70 فامیلی که دارن مملکت رو نوک انگشتشون میچرخونن بشه قانون 70 میلیون فامیل یا همون حکومت مردم بر مردم. زائدترین قانونی هم که همون اصل ولایت فقیه ها بر میدارم.
خیلی ممنونم لطف بکنید.
میدونی از چی میترسم؟ از اینکه آقاشون مثل اون یکی آقا بزرگشون بذاره دم مرگش جام زهر رو بنوشه. این یعنی حالا جام زهری در کار نیست. حالا میدونی از چی بیشتر میترسم؟ اون آقا بعدیشون که احتمالاً میخواد بیاد ما برگردیم بگیم اوه 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 صد رحمت به آقای الانشون. ببین اون دیگه چی میخواد از آب در بیاد. حالا میدونی از چی خوشحالم؟ از اینکه سقف من سیاهه.
مسئله خیلی خیلی مهمه دیگه رابطه مجلس با دیگر قوا در جمهوری اسلامی. اصولا ما سه تا قوه داریم توی نظام که قراره از هم کاملا مستقل باشن، اما هرچی هم که این قوا مستقل باشن اما به یه قوه دیگه کاملا وابستن. اونم قوه که چه ارز کنم موتوربرقه. موتوربرق رهبری، البته منظور رهبری به صورت غیر مستقیم بالای سر همه اینا هست. جالبه که تو نظام‌های سیاسی مختلف سعی کردن قدرت